با نام خدا و با عرض سلام حضور شما بینندگان گرامی، همونطوری که مستحضر هستید در برنامه‌های گذشته مروری داشتیم بر حوادث سیاسی ایران تا شهریور 1320. اکنون از ارتشبود سابق حسین فردوس می‌خوایم که خاطرات خودش رو از اون زمان و همچنین حضور نیروهای خارجی در ایران برای ما بازگو کنند.
عرض کنم وقای سوم شهریور 1320 این مقدماتی داشت، یعنی تا در رده من که خارج از سیاست بودم در اون سن، ولی خب اطلاعات از طریق ولیعت منظمن کسب میکردم که با پدرش ملاقات های روزانه و خیلی زیادتر از قبل بالاجبار پیدا کرد. چهار پنج ساعت و گاهی هم بنابر احتیاج میخواست اوره یا به ساختمانش میامد. مسئله اینطور عنوان کردن خارجی ها، یعنی انگلیس و شوروی و امریکا متفقن که مسجل شد، که یعنی مشخص بود که تطبیق دادن فکرشون رو و تصمیم گرفتن روی این مسئله که به رضاخان یه ایرادات اساسی وارد بیارن، و اون این بود که چون در آن زمان ارتش آلمان تا کوههای قفقاز هم پیشروی کرده بود و نزدیک بود خودش را به ایران برسونه، و سالها قبل هم یک احترام فوق‌العاده‌ای بین هیتلر و رضاخان، احترام متقابلی وجود داشت. اینها فکر کردن که اگر ارتش آلمان بتواند خودش رو به مرزهای ایران برساند، رضاخان خودش رو 100% در اختیار آلمان ها قرار خواهد داد و برای اونها، برای آلمان ها ایران یک کشور دوست محسوب خواهد شد که از اونجا بتوانند به نقاط دورتر که مهمترینش هندوستان بزرگ اون زمان بود از مستعمرات انگلیس. یه مسئله بود، اما از این که واقعا اینها ساختگی بود، این مسئله روابط رضاخان با آلمان ها، یا یه چیزی ساختگی بود، یا اینکه واقعیتی داشت، واقعیت داشت. از سالها قبل یک نزدیکی هایی به وجود آمد، نزدیکی های سیاسی، ولی بعدن که پیشروی آلمان ها سریع شد و با اون فرمی که جلو می آمدند اگر متوقف نمی شدند، خب خیلی سریع به ایران می رسیدند و از اونجا می توانستند به خاورمیانه تسلط کامل پیدا کنند. این رضاخان قبول کرده بوده. البته من اینها رو از شخص ولیعت می شنیدم، و خود علی هم در همین قواره بود، در همین وضع بود. اون هم موفقیت آلمان ها رو صد درصد می دانست و دائما هم نقشه‌ای که در اتاقش بود از رادیوها شهرهایی که تسخیر شده به وسیله آلمان ها می گرفت و بعد به من می گفت که این خط پیشروی به وسیله ریسمان با سنجاق روی نقشه تو اتاقش من به حساب مجسم کنم. و چون متحرک بود این وضع، هر کجا جلو می رفتم به همون ترتیب هم انجام می دادم و روزانه نگاه می کرد این وضعیت رو. و این هم به خود ولیت هم بی تأثیر نبود در این که به رضا هم بگوید که از نظر نظامی این ها آلمان ها 100% موفق هم. خب رضاهان هرچی بود به هر حال یک قزاق بود و یک قزاق ماند. اطلاعاتی به اون فرم کلاسیک نداشت و خیلی چیزها رو، خیلی مسائل رو به طور ساده قبول میکرد، در مسائل چه رسد مسائل نظامی رو هم قبول میکرد. این بود که به این موضوع موجب می شد که تحت تأثیر حرف های پسرش هم واقع بشه. اینا پس این موضوع دقیقا از طرق زیادی مطلع بودند، یعنی همین کشورها و به خصوص خب انگلیس ها که بیشتر نفوذ سیاسی داشتند و مأمورین زیادی داشتند در دربار و در محافل مختلف سیاست مملکت، اونها از این اون سایرین رو مطلع می کردن تا اینکه حدود چهر روز قبل از اینکه به ایران حمله بکنند صحبت هایی می شود.
گفتید کدوم نیروها حمله می کردن؟
آتش شوروی، انگلیس و امریکا با هم، این سه نیرو با هم حمله بکنند. که البته این صحبتی که نمی دونستیم با هم حمله می کنند یا چگونه خواهد بود، اینها بعدا مشخص شد، مبهم گفته می شد. نخست وزیر منصور الملک بود، پدر منصور معدوم، از طرفداران سرسخت انگلیس ها بود و تا اندازه زیادی هم اعتماد رضاخان رو به طرف خودش جلب کرده بود و فرد بسیار با انعطافی بود. او صحبت های روزانه با سفرا به خصوص سفیر انگلیس در درجه یک و گاهی هم به اتفاق سفیر انگلیس با سفیر روس، ولی نشیدم که مثلا سفیر روس رو به تنهایی ملاقات کرده باشه. اما شنیدم که، میدانم که به دفعات این دو سفیر با هم ملاقات کرده، ولی ملاقات اصلی و منظم و روزانش با سفیر انگلیس منصور الملک. این اخبار به همین ترتیب میداد که اینها یه همچین عدم اعتمادی دارند که گویی عدم رضا خان، گویی عدم اعتمادشون بیجاست، صحیح نیست، بهشون اعتماد اطمینان بده که چنین نیست.
اعتماد به چی؟
اطمینان بده که مسئله این که او یعنی رضا خان طرفدار آلمان ها هست، یعنی طرفدار نه، یعنی میداند که آلمان ها موفق خواهند شد و ایران رو دوست خودشون میدونند، خواهند دانست، اطمینان بده که چنین چیزی نیست. ولی خب اونها اطلاعات خیلی زیادی از سالها قبل، نمیگم از زیاد، از همون شروع موفقیت های آلمان ها از درون دربار و کسب میکردند، انگلیس ها کسب میکردند، مأمورین هم زیاد داشتند. این به هر حال این صحبت کافی نبود برای اونها، برای اینکه اونها این مسائلی مستند داشتن، مدارک مستند داشتن، کافی نبود که رضا خان بگوید که من آنچه که شما میگویید من با اینها ارتباطی ندارم. بعد که گفتن خب اگر اعتمادی به اینها نداری، این آلمان هایی که در ایران هستند به عنوان مهندس نظامی نداشتن، نظامی نبودن هیچ کدوم، ممکنه مهندس بوده، افسر هم بوده، اما به عنوان مهندس اینجا کار میکردن. و اگر اونا گفتن که منصور الملک پیام دادن در ملاقات به او گفتن که اگر او راست میگوید این مهندسینی که در ایران هستند، این مهندسین آلمانی که در ایران هستند از کلیه نقاط ایران همراه با خانوادشون و بدون استثناء در ظرف 48 ساعت بیرون کنند. او برای نشان دادن حسن نیت این کار را انجام داد که 600 مهندس بودند که در قسمت‌های مختلف صنعتی، راهسازی، راه آهن اینا کار می‌کردند و در یه نقطه معینی هم نبودند، در استان‌های مختلف کار می‌کردند. یاری جمع کرد و با اتوبوس اینها را روانه از راه ترکیه اینها را خارج کرد و البته به این سادگی هم نه، یعنی قبل از اخراجشون از ایران نمایندگان مطمئن این دو سفارتخانه را هم خواست که نظارت بکنن بر اخراج این دو این مهندسین از ایران. این البته مطمئن شدن که این مهندسین خارج شدن. به این ترتیب این مسئله حل شد. به نظر رضا خان مسئله یعنی مشکل دیگری موجود نبود، اما به محض اینکه این مسئله را دیدن، مسئله اخراج آلمان ها از سطح ایران عملی شد، اومدن مسئله دیگری را مطرح کردند از طریق منصور الملک، اما نخست وزیر منصور الملک، که چون امریکایی ها مقداری سلاح قرار است که به شوروی کمک بدهند و بهترین راهی که بعد از بررسی زیاد پیدا شده ایران است که مطمئن ترین راه هاست، از طریق جاده و راه آهن و آنچه که هرچه راه های مختلف هست و راه آهن، اینها در اختیار حساب همین سه کشور قرار بگیره. این را هم به منصور ملک و بهشون قول بده که نه فقط این کار را انجام میدم، بلکه بیش از اون هم انجام میدم، یعنی مراقبت از این راه ها را هم عهده‌دار خواهم شد، حفاظت کامل این راه ها را تضمین میدهم. این جواب هم داده شد. بعد دو مرتبه وقتی که این دو سفیر رو دیده بود، سفیر امریکا، من صحبتش نشنیده بودم که البته تو جلسات مسلماً شرکت می‌کرده، ولی بیشتر از این دو سفیر انگلیس و روس صحبت بود. وقتی من نخست وزیر این مطلب رو هم میگه که رضا خان چنین پیغام داده است که به دولت مطبوعتون اطلاع بدهید، گزارش بدهید که چنین است، اونا گفتن که نه، ما باید شخص، یعنی خودمون، نیروهای خودمون باید این راه ها رو حفاظت بکنن. این مسئله دیگه، این جواب برای رضا خان خیلی گران آمد که پس معلومه که به قدرت او هم اعتمادی ندارند و در سراسر ایران از جنوب به شمال این راه ها در حفاظت نیروهای سگانه خواهد بود. وقتی وضع این طور میده متوجه میشه که یک ممکن است که این منصور الملک نخست وزیر نظرش نظر خائنانه ای باشد که رضا خان را از کشور دور بکنه. چند یکی دو روز این فکر در سرش بود که نکند اونجی که منصور میگوید حرفای دقیق اونها نباشد. این بود که یک روز فصل تابستان بود، در سعدآباد سفیر انگلیس و روس را احضار کرد و هر دو با هم آمدند. بعد در این ملاقات حضور نداشتم، اما ولیعت حضور داشت که بعداً تعریف کرد.
ملاقات های قبلی شما بودین؟
نه، ملاقات نخست وزیر و رضا خان که به هیچ وجه، اما تمام اینها رو روزانه در دورانی بود که خود ولیعت هم علاقه داشت که به یه فردی که مورد اعتمادش باشه این مطالب بگه و در هر حال به محض اینکه از پدرش می آمد تعریف می کرد که جو چه صحبتی شد، موضوع چی بود. ولی تمام این مطالبی که عرض کردم، این مطالب نیستی که مثلا شنیده باشم از یه فرد غیر مطمئن، از فردی که از ولیعهد که خودش از پدرش شنیده و چون همون روزم میگفت این بود که تردید نبود که مطلب همون است. این را هم او البته در بسیار از جلسات یا کلیه جلسات ولیت حضور داشته، ولی اجبار نداشته در حضور، اگر اونجا بوده خب میمونده در اتاق، یعنی در ملاقات های نخست وزیر با رضا خان. بعد از این ملاقات که هر دو با هم آمدند، سفیر انگلیس و روس با هم آمدن به کاخ سعدآباد، مسائل رو همون طوری که در گذشته مطرح شده بوده با منصور و بنده هم در اینجا همون رو به طور خلاصه تکرار کردم، همین رو به اینا میگه. میگه اینکه خب شما آلمان ها رو میخواستید، اخراج شدند، تایید کردند. یکی اینکه حفاظت راه ها رو چطور، من که مثلا چند سال مملکت امن نگه داشتم نمیتونم چند تا راه رو برای شما امن نگه دارم. اونا خب به هر حال از نظر پروتکل جواب میدادم که البته میتوانید. گفت پس چی؟ یه چی میمونه؟ مسئله تازه ای دارید؟ گفتن که در همون جلسه گفتن که این طرح تصویب شده است، طرح حمله سنیرو به ایران تصویب شده است، کاری هم از دست ما بر نمی آید، ما این سفیر بیشتر نیستیم، نماینده هستیم که منعکس بکنیم دستوراتی که از کشورمون میاد. این است که خیلی به شما فقط میتونیم این لل احترامن بگوییم که این حمله انجام خواهد شد. حالا در اون موقع بگیم این عبور یا هرچی، این عبور سنیرو یعنی ورود سنیرو به ایران انجام خواهد شد. بعد اینطوری که ولیعهد گفت و خیلی هم با ناراحتی گفت، پدرم یک مرتبه اون حالت آرامی خودش را دست داد و اعصاب روی اینها این دو سفیر بلند کرد که بزنتشون، حال بلند کرد در حال حالا و اینها فرار کردند، از توی محوطه هم می دویدند و تایشون و خیلی بد شد، یعنی خیلی بد شد این کار، لزومی نداشت، چرا نتونستن پدرم تشخیص بده که اینها مسئول نیستند؟ ایراد می گرفت در همون موقع، در همون لحظه پس از مراجعتش از این ملاقات برای من تعریف می‌کرد، ایراد می‌گرفت که این حرکت صحیح نبوده. در حال این موضوع هم که خاطر بیدی می‌کنه، اولا نسبت به منصور اعتماد حاصل می‌کنه که نه صحبتاش منطبق با واقعیات بوده، تردید و شک و تردید هم در خودش از بین میره و دیگه منتظر روز ورود این سه نیرو بوده که مشخص نبود، روزش مشخص نکرده بود تا اینکه 4 صبح روز سوم شهریور هر سه نیرو با هم وارد خاک ایران شد. امریکایی ها از خلیج فارس اومدن به خرمشهر.
از کدوم قسمت وارد ایران شدن؟
خرمشهر احتمالاً، برای اینکه اونجا بندر دیگری در اون موقع بود، بندر خاطرم که نیست، یعنی بیان نشد. در جنوب نیروی دریایی مقاومت هایی میخواست بکنه، حتی یکی از کشتی ها هم مقاومت کرد که به توپ بسته شد و فرمان ناخدای اون کشتی بایندور بود، ناخدا بایندور که بعدها هم کشتی به نام بایندور نامیده شد.
خب خیلی متشکرم آقای فردوس. بینندگان ارجمند، در اینجا این بخش از مصاحبه ما به پایان میرسیم. با روزی موفقیت برای همگی شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.